بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه قبل از تعطیلات بحث ما در اقسام الحج بود. در ابتدای بحث حضرت امام رضوان الله علیه و فقهای دیگر فرمودند که تمتع وظیفه کسی است که حاضر مسجد الحرام نباشد و قران و افراد وظیفه کسی که حاضر مسجد الحرام باشد. بعد این بحث مطرح شد که معیار در حاضر مسجد الحرام چیست. هر کس معیاری رو ذکر کرد. ما گفتیم معیار حرم مکی است. هر کس داخل حرم مکی است این حاضر مسجد الحرام است که مورد نظر آیه و روایات، و هر کس خارج از این محدوده است این خارج محسوب میشه، وظیفه‌اش تمتعه، که حالا مفصل راجع به ادله این مسئله صحبت کردیم. در ذیل این بحث حضرت امام رضوان الله علیه چند تا مسئله مطرح کرد راجع به این که اگر کسی در خارج از این محدوده بود و در داخل این محدوده وارد شد و هر دو براش وطن شد، هم وطنی در بیرون محدوده رو مبنای ما خارج حرم، هم وطنی در درون محدوده داخل حرم داشت، این وظیفش چیست؟ که گفتیم معیارش این است که کدام اغلبه. اگر اغلبی در کار نبود اون موقع این شخص امام فرمودند که مخیر است. ما هم پذیرفتیم، هرچند گفتیم بهتر است که تمتع انجام بده، چون تمتع مطلقا فضیلت داره برای کسی که امکان تمتع برایش هست. سوال دیگری که مطرح شد، مسئله دیگری که مطرح شد این بود که اگر کسی اهل مکه است و رفت بیرون، حالا میخواد برگرده، وظیفه‌اش چیه؟ فرض مکی رو اتیام بکنه یا نه؟ ما گفتیم مخیره بین فرض مکی و فرض نائی، افضل این است که تمتع رو اتیام بکنه، برخلاف امام که فرمودن احتیاط این استش که فرض مکی رو اتیام بکنه، بلکه فتوا اینه. در مسئله سوم این سوال مطرح شد که اگر کسی از بیرون آمد به داخل مکه این چه حکمی داره؟ اگر مک داخل مکه وطنش شد، بیرونم وطنش، که خب لهو وطنان مسئله اول میشه. اما نه، اگر هنوز این داخل وطنش نشد چه حکمی داره؟ که اینجا صحبت شد، گفتیم اگر هنوز مکه وطنش نشده اینجا این آدم باید مستطیع بوده آمده، وظیفش تمتعه. اگر آمد بعد از اینکه آمد تو مکه مستطیع شد، امام فرمودن بعد از اینکه وارد سال سوم شد ولو وطنش نشده وظیفش وظیفه مکیه. ما گفتیم وقتی وارد سال دوم شد وظیفش وظیفه مکی خواهد بود. آخرین مسئله‌ای که بحث کردیم، حالا فروعات این مسائل رو بگذاریم کنار، آخرین مسئله‌ای که بحث کردیم این بود که اگر کسی مقیم در مکه است، من مسئله چهارم رو میخونم که قبل از تعطیلات بحث کردیم. امام فرمودن المقیم فی مکه لو وجب علیه تمتع کما اذا کانت استطاعته فی بلده او استطاع فی مکه قبل انقلاب فرضه. خب این وظیفش چیه؟ الان میخواد عمره تمتع انجام بده. امام فرمودن یجب علیه الخروج الی المیقات لاحرام عمره تمتع. بعد فرمودن والاحوت ان یخرج الی محل ارضه، نه فقط برود به احرام، بلکه برود به میقات، بلکه برود به میقاتی که میقات وطن خودشه، میقات عراقی است اگر عراقیه بره اونجا، میقات مدینه است اگر مدنی است بره اونجا، اگر یمنی است بره میقات یمن، یلملم، میقات مدینه، مسجد شجره و غیره. بعد فهمون اصلا فتوا همینه، لا یخلو من قوه. ما اینجا عرض کردیم، مفصلم توضیح دادیم که اونی که ما از ادله میفهمیم این از کسی که این شرایطو داره که تمتع برش واجبه ولی خودش تو محدوده حرمه، این آدم کافیست از حرم بره بیرون، که اصطلاحا بهش میگیم خروج الی ادنى الحل. قبلا عرض کردم ادنى الحل موضوعیت نداره، ابعد الحل هم برود اشکال نداره، این یعنی این که فقط از حرم بره بیرون. برای همین من اینجا در تعلیقه نوشتم بل یک فر رجوع الى ادن الهل ای الخروج من الحرم. این الرجوع الى ادن الهل یعنی خروج از حرم، این بقید مقصود اینا، چون بعضی ها تصور میگه این موضوعیت داره، موضوعیت نداره، یعنی فقط بره بیرون. برای اینکه میخواستن بگن فقط بیرون رفتن کافی است، گفتن ادن الهل، یعنی نزدیکترین جایی که میتونه بره بیرون، لازم هم نیست بره جای دورتر، مقصودشون این بوده. بعد گفتیم که اون روایات که میگوید میقات احتیاط و این احتیاط خوبه، اون روایات که میگه محل عرض اونم اکثر و احتیاطنه، این آدم باید بره بیرون حرم، حالا میخواد بره تا میقات خب بهتر، میخواد بره میقات وطن خودش فبها، این احتیاطه، ولی یعنی ترجیح داره، احتیاط به معنای استحباب مستحبه، اینا اگر رفت تا میقات فضیلتش بیشتره، رفت میقات وطن خودش بهتره، اما نه اینکه موضوعیت داره، اگر نره میقات یا نره میقات وطن خودش نمیتواند عمره تمتع انجام بده. این بحث تمام شد، در واقع بحث القول فی اقسام الحج تمام. بعد از این امام وارد شدن، فکر میکنم صورت مسئله را هم قبل از تعطیلات خوندم، این یادم نیست، اینجوری تو ذهنمه. یه بحثی رو اینجا مطرح کردن فقها از جمله امام رضوان الله علیه تحت عنوان فی صورت الحج تمتع اجمالا، اینا پرداختن عمدتا به حج تمتع، چون نوع افراد خارج از محدوده حرمن، یه تعداد کمی مردم داخل حرمن، آیون بیشتر خب به این بیشتر توجه داشت. در بحث حج تمتع اینها دو بار بحث کردن، یه بار به تعبیر آقایون صورت الحج اجمالا رو گفتن، یه بار تفصیلا، یه بار به شکل کلی اصلا این حج تمتع که میگن چیه، کلیتش رو توضیح دادن، بعد وارد شدن در جزئیاتش، تکچه تکچه اینا رو مفصل بحث کرد. در بحث کلی این رو بیان کردن همه فقها ها که آقا حج تمتع یه عمره داره یه حج، عمره تمتع حج تمتع، این مجموعش میشه اون حج تمتعی که ما میگیم. عمرش که مقدم هم هست بر حجش چیا داره؟ گفتن خب محرم که شد بعد طواف انجام میده، وقتی رسید مکه بعد از طواف دو رکعت نماز طواف میخونه، بعدش سعی انجام میده، بعدش تقصیر. اینجا یه مسئله ای رو امام مطرح کرده، البته قبل از تقصیر امام این رو مطرح کرده، و اون بحث طواف نساء که آیا عمره تمتع طواف نساء داره یا نداره. در این که عمره تمتع باید طواف کنی مسجد به اصطلاح کعبه رو که بحثی نیست، این که طواف کردی باید دو رکعت نماز طواف بخونی این بحثی نیست، این که سعی باید بکنی این بحثی نیست، اصلش هیچ بحثی نیست، این که تقصیر باید بکنی بحثی نیست اصلش. تنها چیزی که مطرح امام بحث میکنه، البته اشاره میکنه امام، بحث طواف نساء که آیا عمره تمتع طواف نساء داره یا نه. تعبیر امام این است که احتیاطاً طواف نساء انجام بده، هرچند واجب نیست. عبارت امام اینه، القول فی صورت حج تمتع اجمالاً و هیه صورت حج تمتع اجمالاً ان یحرم این آدم فی اشهر الحج من احد المباقیت بالعمرت المتمتع بها الى الحج، از یکی از مباقیت محرم بشود به احرام عمره تمتع، ثم يدخل مکه المعظمه فیطوف بالبیت سبعا، هفت دور دور خانه طواف و یصلی این آدم عند مقام ابراهیم رکعتین، که حالا بعد توضیح میدیم عند مقام ابراهیم یعنی چی، کجا رو میگن مقام ابراهیم عند، یا یطوف و بالبیت سبعا چجوری طواف باید کرد، در چه جهتی. ثم یسعى بین الصفا والمروه سبعا، بین صفا و مروه هفت بار هم سعی انجام میده. ثم قبل از تقصیر امام اینو فرمودن، فرمودن ثم یطوف للنساء احتیاطا سبعا ثم رکعتین له، طواف نساء انجام بده احتیاطا، بعد دو رکعت هم نماز طواف نساء بخواند احتیاطا. بعد میفرمان به ان کان الاقوا عدم و وجوب طواف نساء و صلاته. اقوا این است که طواف نساء و صلات طواف نساء واجب نیست. البته طواف و صلاتش به منزله عمل واحده، برای همین وقتی ما میگیم مثلا طواف مستحبی یعنی هفت دور گشتن و دو رکعت نماز خوندن. اصلا این طواف که ما میگیم چرخیدن و نماز خوندن با همه، برای توضیح ما اینا رو از هم جدا میکنیم. ولی طوافه که معتبره در اعمال اینه، فقط چرخیدن نیست، چرخیدن و دو رکعت نماز. هر جا که هفت دور طوافو داریم دو رکعت نماز هم داریم. بعد میفرمان تقصیر میکنه، ثم یقصر، وقتی تقصیر کرد فیحل علیه کل ما حرم علیه بالاحرام، هرچی برش حرام شده بود به احرام حلال میشه. و هذهی صورت عمرت التمتع التي هي احد جزء حج، یکی از دو جزء حجش این عمره تمتع، اینم کلیتش. من فقط اینجا به بحث طواف نسا یک اشاره کنم. مرحوم علامه، حال من دو تا که عبارت از علامه، در ارشاد میفرمان طواف النساء واجب علی کل حاج و معتمر الا فی عمره التمتع، هر کسی که حج انجام میده عمره انجام میده باید طواف النساء انجام بده مگر عمره تمتع. شبیه این عبارت رو در تحریر هم دارن، میفرمان شخص یدخل مکه فیطوف و یصلی رکعتی ثم یسعى بین الصفا والمروه و یقصر ثم ان کانت عمره التمتع فقد احل من کل شیء احرم من کل شیء احرم امن و یجب علیه بعد ذلك الاتیان بالحج. میگه اگر عمرش تمتعه، همین تقصیر رو که انجام داد دیگه هیچ صحبت از طواف نسا نیست، این همه چی برش حلال شد. و ان کانت عمرش مبتوله، عمره مبتوله یعنی عمره جدا، عمره جدا چه که مقصودشون عمره مفرد است، این عمره مفرده ایشون میگه اگر عمره مبتوله است یعنی عمره تمتع نیست که با حج یک عمل محسوب میشه، طاف بعد التقصیر او الحلق طواف النساء، که اگر اونطوره باید طواف النساء انجام بده تا زنان برش حلال بشه و دو رکعت نمازش کنه. اما مصدر این که گفتن طواف نساء در عمره تمتع واجب نیست چیه؟ مصدرش روایات مرحوم صاحب وسائل یک بابی داره تحت عنوان وجوب و طواف نساء فی الحج مطلقا، در حج مطلقا طواف نساء واجب، یعنی ما هیچ حجی نداریم که طواف نساء نداشته باشیم. و فی العمره المفرده طواف نساء واجبه دون عمره التمتع، اما فقط در عمره تمتع است که ما طواف نساء نداریم. چرا؟ اولین روایت باب، این باب 10 تا روایت داره، اولین روایتش این روایت رو ایشون ذکر کرده که ابوالقاسم مخلد ابن موسر رازی می نویسد الی رجل، به اون مرد این اسم برده نشده، یسألهو عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء والعمره التي يتمتع بها الی الحج، فكتب اما العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، یعنی عمره مفرده طواف النساء داره، اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. 10 تا روایت این باب داره، فردا 10 تا روایتشو با سندش بررسی میکنیم. و این نکته که چرا امام گفته احتیاط از طواف نسا را هم اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.